بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد. بحث اشراق هشتم رو تمام کردیم تا ابتدای عبارت تفریع عرشی رسیدیم. این یک دو سطر رو که در واقع نتیجه مباحث پیشین هست به یک معنا یا فرع به تعبیر دقیق‌تر، این رو میگیم، بعد وارد اشراق نهم میشیم. اشراق نهم در واقع تقسیم حرکت و محرک از جهات گوناگون، یعنی بحث محتوای فلسفی پیچیده نداره. آنچه که پیش از این یاد گرفته اید در قالب تقسیمات مختلف و با جهات تقسیم مختلف مطرح شد. حالا فهم بود. تو تفریع اون عرشیون نهایت سخن اینه که همه ی حرکات، چه حرکات طبیعی باشد چه حرکات نباتی و حیوانی باشد، همه منتهی میشه به غایت قصوایی که واجب الوجود به ذات باشد. بله، همه در واقع شما یادتون هست این رو جلسه پیشیم گفتیم، هم از جهت آغاز حرکت باید به محرکی ختم بشد که خود متحرک نباشد، دفعا للدوره و التسلسل، هم از جهت پایان حرکت باید به غایتی منتهی بشه که از او بالاتر غایت دیگری نباشد، دفعا للدوره و التسلسل. یعنی نفی تسلسل هم در آغاز حرکت است هم در پایان حرکت. اون تا به همون معنایی که در واقع در قبلا شما خونده اید دیگه، پایان حرکت یعنی چی؟ یعنی به تجرد میرسد، جهت قوه ندارد، لذا حرکت هم معنا نداره. هم یک پیشورز هم هست که مفروغون انگرفت دیگه میدانید، خود مولا صدران بهش اشاره نمی کنه، چون ممکنه کسی ایشون میفرماید که پایان حرکت که خداوند مطال، بعد ممکنه کسی بگه آقا شما عقلم میگید پایان حرکت دیگه، بنابر مبنای خودتون عقلم ثابت است و متحرک نیست و غایتی است که دیگه حرکت در اونجا به پایان میرسه، حرکت نفس مثلا، حرکت نفسانی طبیعی، هرچی نفس نباتی فرا نمیکنه. او چی و چرا اونو نمیگید؟ جوابش اینه دیگه، اونو مفروغون انگرفت دیگه، مشخصا هست، اون مشکل ندارد، منتها همون غایت عقلی بالاخره چون باید به واجب الوجودی منتهی بشود، این دیگه اون رو مفروغون انگرفته، اشاره بهش نمی کند. نه اینکه میخواد بگه حرکت در مجردات عقلی هم هست، یعنی نمیشه از این برداشت کرد، مگر اینکه گفتم یه بار مفصل توضیح دادم کسی مبناش این باشه که حرکت مخصوص ماده نیست، در مجردات هم راه دارد، اونجا دیگه قطعا چنین فردی باید غایت حرکت رو کی بداند؟ واجب الوجود.
اینجا که حرکت مدار وجود مجرده چطوری غایت ختم به واجب الوجود میشه؟
اصلا در واقع غایت نفس یا حرکت طبیعی نباتی و حیوانی بفرمایید چیه؟ عقله. بعد غایت عقول چیه؟ خداوند متعال. غایت و غایت و شیئن غایتون لحاظه شی، از باب قیاس مساوات، شبیه بین علت علتی چیزی از اون باب.
خب تو عقول که حرکت نداریم بگیم که لازم باشه یک ابتدایی تا آخر.
آره که احسن، سوال خوبیه، بارکالله. درسته حرکت نداریم، غایت به معنای ما الیه الحرکه یا ما لاجل الحرکه نداریم، ولی غایت به یک معنای دیگری که اتحاد با چی دارد؟ با فاعل دارد داریم. یادتون تو نهایه میگفتن در مجردات غایت حرکت و بعد میگفتن بحث حقیقت و رقیقت رو مطرح میکردن، به اون معنا داریم. و همین یکی از اون چالش هاست که گفتم نیاز به پژوهش دارد، اینه که اصلا بحث غایت در فلسفه گاهی بگونه ای مطرح شده که آدم احساس میکنه اینا مشترک چی هست؟ لفظی هست. بعضی این آتولوم اسپا هم که بعضی وقت این تقسیم بندی رو داره، میگه غایت به اشتراک لفظی به چند معنا. از اینجا مثلا شما غایت ما الیه الحرکه و ما لاجل الحرکت رو حالا ممکنه بگید که اونجا غایت چیه، یعنی مقصد حرکت، فرقی نمیکنه از متحرک با شعور باشد که بشه ما لاجل الحرکه، یا از متحرک فاقد شعور باشد که بشه ما الیه الحرکه، و یا هر دو باشد، ما لاجل الحرکه به یک معنا در ضمنش ما الیه الحرکه هم دارد، منتها به اون اعتبارات گوناگونش. ولی یا تو مجردات که میگید حرکت نیست، اونجا دیگه چرا میگید غایت؟ یا در آغاز بحث غایت، غایت رو ربط به حرکت میدن و مقصد حرکت میدانن، بعد به مجردات که میرسن حرکتی نیست، خب اونجا چیکار کنیم غایت رو؟ دیگه مقصد حرکت نمیشه، که حرکتی نیست که بخواد مقصد داشته باشه، بازم بحث غایت مطرح میشه. خب ببین، پس معلوم میشه اون غایت با این غایت اگر مشترک معنایی است وجه الجمعش چیست؟ مگه اینکه بگیم ساده ترین راهی که هست اینه که بگیم مشترک لفظی است. خب اینا بحثه که آیا بگیم مشترک لفظی آنگونه که برخی میگن، یا نه بگیم مشترک معنوی است، منتها غایت یه معنای جامعی دارد، هم مقصد حرکت را پوشش میدهد اون معنای جامع در جایی که پای حرکت در میانه، هم جایی که پای حرکت در میانه مجردات پوشش میده. حالا اون چی باید دنبالش بگردیم؟ نیاز به تأمل داره، نمیخوام الان واردش بشم. خب فالحركات الطبيعيه والنباتيه والحيوانيه كلها منتهيه الى الخير الاقصى غايه الارض والسماء الذي بيده ملكوت الاشياء ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. همه حرکات طبیعی، نباتی و حیوانی، در واقع حرکات طبیعی میشه در جایی که متحرک نفس ندارد، علم ندارد. نباتی و حیوانی میشه حرکات نفسانی، حالا یا در نفس نباتی یا در نفس حیوان. همه این حرکات نهایتاً به خیر اقصا، به اون خیر نهایی میرسد که غایت ارض و سما هست. حالا ارض و سما هم که گفته میشود میدونی کنایه از همه چیز، برای مثل تر و خشکه، درسته؟ و اون کسی است که ملکوت اشیا به دست با کفایت اوست. این آیه هم که مؤید همین داستان هست، ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست جز این که زمام امور و اختیارش به دست اوست. آخذون به ناصیت‌ها پیشانشون گرفته، این کنایه است. کنایه چیه؟ یعنی زمام امور او به دست خداوند متعال است و رب پروردگار من بر صراط مستقیم است. مشخصه دیگه، علی صراط مستقیم. ولی دیگه علا رو نباید فی معنی کنید دیگه، یعنی احاطه دارد، من همون استعلا بگیرید بهتر است، چون فید در مورد خدا صراط مستقیم خیلی معنا ندارد. الاشراق التاسع فی اثبات محرک غیر متحرک. اثبات محرکی غیر متحرک است. ایشون برای اینکه محرک غیر متحرک رو اثبات کنه، خب قبلا اشاره کردی، گفت هر متحرکی باید به محرکی ختم شود که خود متحرک نباشد، دفعا للدور و التسلسل. حالا چگونه میشه اثبات کرد؟ برای اینکه اثبات بکنه از تقسیم و تحلیل شروع میکنه. خیلی هم از تو شاید مستقیم نتونید استدلال بر اثبات پیدا کنید، چون اثباتش همینه که بگید هر متحرکی اگر به محرک غیر متحرک یا محرک ثابت ختم نشود، بفرمایید آفرین، دلیلش همینه. تشون اینجا در واقع وارد چه میشن؟ تقسیمات گوناگون. در ضمنش یکی از تقسیمات محرک، محرکی است که خود متحرک نیست، وارد این بحث میشن. خب تقسیماتی که مطرح میکنن چی؟ اول از اینجا شروع میکنن که هر متحرکی خود نمیتواند محرک خود باشد، بلکه محرک متحرک غیر اون محرک است. بله روشنه دیگه، چون به اجتماع نقیزین منتهی میشود، اجتماع فقدان و وجدان میتونید بگید، ولی اینجا یه جور دیگه ایشون میفرماید، اینو نمیگه. میفرماید که لازمش اینه که یک شی تحت دو مقوله متباین فعل و انفعال قرار بگیره. چه ربطی داره به بحث؟ فعل و انفعال چه ربطی به این دارد؟ محرک و متحرک؟ فعل احسن، انفعال متحرک، فعلش ناظر به محرکه، انفعالش ناظر به متحرک است. که این هم میدونید که فعل و انفعال هم جزء چیه؟ اعراض محسوب میشه. اعراض چی؟ نسبی، درسته؟ به یک معنا فعل و انفعال. چون بحث چی رو مطرح میکنن؟ بحث مقوله. مقوله که میگن یا جوهر است یا عرض، ولیکن اون تعبیری که اونجا گفته میشه وجدان و فقدان، اون معنا او اعم از این فعل و انفعالیست که شما مقبول می نامیدش. او تعبیر ادق از این تعبیر است. این تعبیر با مبنای قوم، با مشهور، با مشا می سازد این تعبیر، ولی اون تعبیر هم با مشا می سازد هم با حکمت متعالی. قدمر رعن لکل متحرکن محرکن غیرهو لامتناع تحریک شیء ذاتهو و الا لکان شیء واحدون مندرجن تحت مقولتین بالذات و هم الفعل و الانفعال. گذشت که برای هر متحرکی محرکی غیر از اون متحرک است. چرا باید محرک غیر متحرک باشد؟ به دلیل اینکه ممتنع است که ذات شی خود را به حرکت در بیاورد. حالا اگر ذات شی خود را به حرکت در بیاورد، تحریک، یعنی تحریک مال محرک دیگه، نه؟ از ناحیه محرک تحریک است، از ناحیه متحرک تحرک، درسته؟ باب تفاعل متابعه باب تفعیل دیگه از اون باب. حالا چرا نباید خودش محرک خودش باشد؟ به خاطر اینکه لازم میاد شیء واحد تحت دو مندرج تحت دو مقوله متباین باشد، دو مقوله‌ای که به ذات هم متباین هم به ذات با یک دیگر، و هم الفعل و الانفعال، یعنی هم تحت مقوله فعل قرار بگیرد هم تحت مقوله انفعال. فل متحرکو، حالا اینجا دیگه وارد تقسیم میشن، این مقدمه تمام. فل متحرکو اما ان یتحرک من تلقاء ذاته او من تلقاء ما یباینه. اینا دیگه فقط خواندنی است، تحلیل ندارم، چیزی هم پیچیده نیست که بنویسم. حالا این متحرک را از آن حیث که آیا خود محرک است یا نیست و اگر محرک است چگونه محرکی است دارن تقسیم میکنن. یعنی جهات تقسیم چیه؟ متحرک از حیث محرک بودن یا نبودنه. متحرک قطعا خود محرک نمیتواند باشد، درسته؟ پس محرکیت متحرک از جای دیگری باید باشه. متأ این تقسیمی که اینجا مطرح میکنن به یه ادبیات دیگه است. نگاه کنید، میفرماید که متحرک یا از تلقاء ذاتش به حرکت در میآید یا از تلقاء ما یباینش. یعنی یا خودش در واقع اون حرکتش از خودشه. بفرمایید من اینجوری تعبیر میکنم، این روی کم تعبیرات تسامحیه، چون ممکن شما برگردید اشکال کنید که از تلقاء ذاتش باشه، الان گفتید که متحرک خود نمیتونه محرک خودش باشد. اون تلقاء ذات اینجوری تعبیر کنید، یا حرکت متحرک بسته به عامل درونی است که ما میگیم اراده، یا بسته به عامل بیرونی است. در واقع میخواد بگه متحرک یا علم و اراده دارد یا ندارد، اینجوری تعبیر میکنه. حالا از ادامهش مشخص میشود. متحرک اگر از تلقاء ذات باشد چگونه است؟ الاول، یعنی متحرکی که از نزد ذات خود باشد، خودش چند حالت دارد. یا بگو اما ان یکون فاعل حرکته یتحرک ضربا من الحرکت و یحرک ضربا آخر فیسمى متحرکا بالاختیار. یا این گونه است که فاعل حرکت یک نوع از حرکت را در واقع یتحرک و تحرک پیدا می‌کند یا حرکت پیدا می‌کند به یک نوع از حرکت و محرک است به نوع دیگری از اون حرکت. دقت میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی از یک حیث متحرک است، از یک حیث محرک است. از یک جهت خودش متحرکه، از یک جهت خودش چیه؟ محرکه. نسبت به یک حرکت متحرکه، نسبت به دیگری چیه؟ محرکه. چون تعبیر چیه؟ یتحرک یحرک. مال شما هم همینه دیگه، نسخش درسته؟ پس از یک حیث میشه متحرک، از حیث دیگر میشه محرک. یعنی مطلقاً متحرک یا مطلقاً محرک نیست. مطلقاً متحرک کدومه بگید؟ یه چیزی بگید که مطلقاً متحرک باشد، خودش محرک نباشد. آه، حرکت طبیعی، جمال، خودش که نمیتونه، نفس ندارد که. یه چیزی بگید که مطلقاً محرک باشد، خدا یا عقول. یه چیزی بگید که من حیث متحرک باشد، من حیث محرک، نفوس. نفوس گرفت نشد؟ حسر عقلیش اینه. یا مطلقاً محرک است، عقول مجردات. یا مطلقاً متحرک است، ماده است، کتاب طبیعت اینو میگن. یا من حیثی متحرک است، من حیثی محرک است که میگه نفوس میشود که بل اراده هم. در واقع اراده دارن دیگه، مراده دارن. اینو میگن متحرک بل اختیار. متحرک بل اختیار اراده دارد، خب ما نفس دیگه نه؟ یک. و اما ان لا یکون هکذا، یا این گونه نیست، یعنی از یک حیث متحرک، از یک حیث محرک نیست، فقط چیه؟ متحرک است. این میشه فیوسم ما متحرکم به تب. بفرمایید یعنی علم و اراده بله ندارد. متحرک ما علم و اراده ندارد. فاعل های هشتگانه یادتونه؟ میگفتن یا فاعل علم به فعل دارد یا ندارد. علم به فعل نداشت، یا حرکتش مختزای تبش هست یا نیست. پس تب که میگن یعنی علم به فعل. خب علم که نداشته باشه، اراده، نفس هم ندارد، اراده هم ندارد دیگه، ملازم همون دیگه نه. متحرک به تبه. و حالا متحرک به تب اما ان لا یکون مهو ارادتون. حالا یک نکته هست اینو خدمتتون بگم، این با مبنای حکمت متعالی، اینی که الان گفتم بالا حکمت متعالی است، به این معنا حکمت متعالیه که حرکت افلاک رو قبول نکنیم، درسته؟ این بزرگواران حرکت افلاک رو که الان دیگه منسوخ شده، حرکت بتب میدانستن و ارادی میدانستن. این با اون تقسیمی که تو فاعل داریم منافات داره. یعنی علل مبنا اگر افلاک رو بپذیریم، حرکت و نفس فلکی را، نفس کلی و نفس جزئی که میگن نفس منطبی خواهد آمد، بپذیریم، اون وقت اونا جالب اینه که ملحق میکنن به حرکت بتب. درست کردین؟ روی این حسابی که میگه این حرکت بتب یا فلک است یا فلک نیست، یعنی هم جمع. بفرمایید متحرک، من بخوام یکم حسر عقلیش کنم، یه جای گوشه اینا رو بنویسید. یا متحرکمون جسم لطیف است یا جسم کثیف. اگه جسم کثیف باشه، جسم عنصری باشد، بفرمایید حرکت میگن حرکت بتب رو میگن به طبیعه. اگر نه چی باشد؟ جسم لطیف باشد چی میگن؟ حرکت فلکیه که میگن اراده داره. پس یا جسم اسیریست که همون جسم فلکی، یا جسم عنصریست ما در بتب ها. اگه جسم فلکی باشه میگن حرکت فلکی، اراده هم دارد، ارادی نمیگن، میگن اختیاری نمیگن، میگن فلکی با اینکه اراده دارد. اگر بفهم جسمش عنصری باشه چی میگن؟ به طبیعه میگن. این اصطلاح غیر از اصطلاح رایجه ها که به طب رو کلن میگن علم ندارن و طبق اون مبنا این دقیق تره که ملا صدر اینجا میگه. ولی متحرک و به طب اما الله یکونه مهو ارادتون، یا به همراه این حرکت به طب یا متحرک به طب اراده ای نیست، مانند حرکت آتش الی فوق. چرا گفته حرکت آتش به فوق بالا؟ بس از تجربه قدیم هستن. حالا اگر آتش بیاد پایین میشه چی؟ قصرتون قصر. فیوسن ما متحرکم به طبیعه، این به طب را به طبیعه گویم. و امکان معه ارادتون، اگه یه حرکت متحرک به طب همراه به اراده باشد، فیوسن ما حرکتن فلکیه. گرفتین شد؟ حالا شما بفرمایید اینو که ایشون اینجوری داره، یه سلیقه است دیگه تو تقسیم، شما یه سلیقه دیگه به خرج بدید. متحرک را یا بگید اراده دارد یا نداره. اراده دارد یا نفس فلکیست یا غیر فلکی که همون خوصه ایگانی انسانی باشد. اراده ندارد هم که میشه همون حرکت به طب مرد. این هم بیدم، این هم ببینید سلیقه‌ایه. میدونید مدل های مختلف میتونید چی کنید؟ تقسیمش کنید. و ثانی کدوم بود؟ من تلقاء ما یباینه، اون حرکتش از تلقاء خودش نیست، مباین خودشه، یعنی از بیرون که گفتم این درون اون بیرون. آفرین، عامل حال. ان کانت حرکته که حرکت الحجر الی فوق فیسم ما حرکتن قصریه، یه حرکتش حرکتی باشد که مانند حرکت بفرمایید چی؟ سنگ به سوی بالا باشه، حرکت قصری میگن. چرا؟ چون سنگ خاکه، خاک میل حرکت طبیعیش، طبیعیش اقتضا میل به مرکز داشته باشه، حالا این میره بالا، پس معلوم شد حرکت طبیعی یا بفرمایید به اصطلاح ایشون حرکت به طبیعه نیست، میشه حرکت قصری. و این کانت که حرکت راکب سفینه، آقا حرکت راکب سفینه، من سوال میپرسم شما جواب بدید، حرکت به طبیعه حرکت باشه، حرکت قصری چجوری من تلقاء ما یو باینوه؟ یعنی چی که من تلقاء ما یو باینوه حرکت قصری؟ احسن. حالا حرکت سفینه چرا؟ حرکت منی که تو سفینه نشستم آتوسط چیه؟ سفینه است. دقیقاً، چون خودش که ببینید حرکت مکانی که شما دارید به کشتی نسبت میدید، به من نسبت میدید، به کشتی که اولا و به ذاته، اوکی چی؟ به منی که داخل کشتی نشستم ثانیا و بالعرض، اگرچه این معروف راکب سفینه، ولی به دقت عقلی ثانیا و به تبع. دقت میکنید؟ اینو دیگه خون گفتن تو کلاس، این به تبع. حالا میگید چرا به تبع؟ حقیقیه. چرا؟ آفرین. چون حرکت مکانی دارید یا حقیقتاً حرکت مکانی هم اولا به ذات باره چیه؟ سفینه است، درست. حرکت مکانی از نقطه A به نقطه B منتقل میشه، اونی که تو سفینه نشسته به تبع سفینه منتقل نمیشه از A به B، پس باید به تبع. این تسامح، این بلعرز گفتنی، این حکیم صاحب در منظومه همینو میاره بلعرز میگن. دقت کردین؟ از حیث حرکت مکانی حقیقتاً متحرک است به تبع. نه نه دیگه، این مشهور کتاب فلسفی همه میگن بلعرز، در حالی که
بلعرز و بتبع رو
چرا نه جدا میکنن؟ خیلی جا داریم دیگه، اما قرائن باید بفهمید. دقت میکنین؟ اصلا کلا یه اصطلاحی داریم، اینو خود براتون گفتم، اولا و به ذات گاهی در برابر ثانیا و بلعرز، گاهی در ثانیا و بتبع. ثانیا و بلعرز که باشه میشه واسطه در عروض، ثانیا و بتبع که باشه میشه واسطه در ثبوت. گرفتید؟ یکی در واسطه در عروض را ثانیه و بالعرض گویند، واسطه در ثبوت را ثانیه و بالتبع. خورشید واسطه در ثبوت گرما برای شعاست، این تعبیر دقیقی است. اگر خواستید بذارید کنار، باید واسطه در ثبوت هم برگردید واسطه در عروض. بله، یعنی ریشه‌اش رو کسی که از کجا میگه میگه از اونجا میگیم ما. جدا از اینکه تو اصطلاحات هم داریم فرق، تو مثال هایی که میگیریم میبینیم یکی حقیقتنه، یکی چیه؟ مجازن. تو رابطه طولی مثلا ثانیه به تبع دیگه، ثانیه به عرض که نیست. اگر شما مثلا فاعلیت خدا با فاعلیت انسان رو که یک بحث اساسی است در فلسفه و مبنای پاسخ به شبهات الحاد نوینه، ما می‌خوایم ان شاءالله برای اساتید معارف یک نشستایی بذاریم، ظرفیت‌های حکمت مطالعه در پاسخ به شبهات الحاد نوینه. یکی از چیزا همین، البته من در جمع اساتید معارف گفتم اینو جلسه قبلی، که رابطه طولیت چگونه جمع کنیم بین فاعلیت خدا و فاعلیت انسان. بحث مهمی است. زلزله رو بالاخره به کی نسبت بدیم؟ خدا یا انرژی درونی زمین که میگیم به هر دو. وقتی میتونی به هر دو حقیقتا نسبت بدی که صالب التبع باشه. اگه بگی بلعرض یعنی مجاز دیگه، صحت سلب داره، میشه جبر دیگه. جبر که شاخ دوم نه، جبر همینه دیگه. وقتی بین الامر اینه که ثانیا و به التبع باشه. ول محرک و اما ان یحرک به واسطه تلاوت. اینم یک جهت دیگه. از یک جهت دیگه محرک یا با واسطه به حرکت در میآورد متحرک را یا بی واسطه. ول اول اونی که با واسطه انجام میده مانند نجار به واسطه تل قدوم. قدوم یعنی تیشه. نجار به واسطه تیشه چیکار میکنه؟ یک چیز رو به حرکت در میآورد. حالا اونی که بدون واسطه است چی مثال نمیزنه مولا صدر رو؟ از بس روشنه. بدون واسطه ایران ماشاءالله ما داریم. مثلا مثل چی بگید بدون واسطه؟ قبلا هم داشتیم. علت مباشر کدوم بود؟ علت مباشر حرکت؟ طبیعت دیگه، طبیعت. طبیعت بی واسطه است. و ایضا من المحرک ما یحرک و ان یتحرک و منه ما یحرک و لا به ان یتحرک. یه محرکی داریم که به حرکت در میاد که خودش هم به تبع به حرکت در بیاد. بله؟ مثلا اینو دیگه مثال نمیزنه مولا صدرا. مثل چی؟ نشستی رو گاری، آها، میزنی بین اسبه. اسبه رو شما کی به حرکت داره؟ شما. برای اینکه خودت ماشین میشینی پدال گاز و فشار میدی به حرکت، برای اینکه خودت به حرکت در بیای. یعنی وسیله اونجا یک. و من هما یحرک لا به ان یتحرک. یه مورد داریم که حرکت ایجاد میکنه، نه محرک است نه به خاطر اینکه خودش به حرکت در بیاد. دو تا مثال میزنه برای این ملاصر. این دو مثال هر دو مال اینه، اشتباه نکنید. معلم وقتی که متعلم را به حرکت در میآورد، معشوق وقتی که عاشق را به حرکت در میآورد. به حرکت در میآورن، خودشون به حرکت در نمیان. یعنی چی؟ حرکتی که یعنی چی معلم متعلم را به حرکت در میآورد؟ به دو معنا. یه معنا همین حرکت ظاهری است، بالاخره این بلند میشود میره میگه بیا درس بخون فلان. یه معنا چی؟ احسنتو. و حرکت علمی هست، سیر من در میانه معلومات برای کشفه و شما یه نوع حرکت میدونن دیگه. حرکت من المبادی الال معالی هستن. یا معشوق در تحریک عاشق در میانه. معشوق نمشوق این خیالش هست. گر ز معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. و المتحرکات لابد و انگنتهی الى محرک غیر متحرک. توی مشخصه دیگه هر متحرکی باید به محرک غیر متحرک ختم شود. به دو دلیل. اولا اجسام متناهی هم. این همون تناهی ابعادی که گفتم مشکل داره ها. اولیشون میگن اجسام متناهی هم. مگر منظور این باش تک تک اجسام به تنهایی بر متناهی هم. خب جسم که متناهی باشد اوصاف و عوارضی چون حرکت هم که عارضه بر جسم شده میشه چی؟ متناهی دیگه. روشنه. حرکت جوهریش هم میشه متناهی. به یک معنا. به کدام معنا؟ به این معنا که از دل اون جسم چی در بیاد؟ بعد مجرد. ولی شما اینو نگید. چرا نگید؟ چون علل بر مبنای مشهور داره مولا صدر حرف زدن، مبنای مشای. حرکات فقط در عرضی میدانن. خب اگر حرکت فقط حرکت عرضی باشد، اون وقت بفرمایید که چون جسم متناهی است، حرکت که وصف عارضه بر جسمه با از میان رفتن معروض و حرکت عارضی هم بفرمایید از میان خواهد رفت. این درست. و اما ثانیا فلتناهل الا اینم که روشنه، چون علت ها متناهی هم. کدام علت ها متناهی هم؟ علت هم میتونید به علل فاعلی بزنید، هم میتونید به علل غایی. حالا در ادامه به علل غایی هم میزنه ملاست را از هر دو جهت. هم باید به فاعلی منتهی بشود که خود متحرک نباشد، چون دو هم به غایتی که دیگه بالاتر از او غایتی نیست. هر دو بیان. فالمحرک الذی لا یتحرک تحریکه علی ضربین. محرک ثابت به حرکت درآوردنش دو گونه است. بله محرک لا یتحرک یعنی محرک ثابت دیگه. بله عقل مجرد دیگه، عقل مجردات. محرکی که خود به حرکت در نمی آید به حرکت درآوردنش دو گونه است، تحریکش دو گونه است. اما به ان یفید المبدا القریبه لحرکت الجسم، یا میاد افاضه میکنه و افاده میکند مبدا قریب برای حرکت جسم را. مبدا قریب چیه بگید؟ مبدا قریب حرکت جسم چیه؟ طبیعت دیگه، طبیعت. یعنی عقل میاد چی رو ایجاد میکند؟ طبیعت را. عقلی که ثابته میاد چی رو ایجاد میکنن؟ بعد به تبع طبیعت اونم به حرکت در میاد، طبیعت میشه فاعل مباشر یا فاعل غریب و به تبع عوارض به حرکت در. او به ان یکون غایتن و معشوقن یوتم و به و یتشفق و الی فمن جهتن هو علت و الی و من جهتن هو علت الغریبه، یا محرکی که در واقع به حرکت در میآوره به حرکت در آوردنش از این حیثه که غایت و معشوق است که به او اعتمام می شود. یوتمو امام دیگه نه، یعنی مورد قصد و طلب قرار می گیرد. امام رو امام گفتن چون مقصوده و مطلوب است. اون کدوم میشه؟ آفرین، علت غایی که مجرد هست، درسته؟ علت غایی که مجرد است. حالا چجوری به تحریک در میاره؟ مثالشو بگید. کی رو به تحریک در میآورد؟ فلک، حرکت فلکی رو. یادتون هست جلسه قبلی گفتیم که میگن حرکت دوری فلک شوقا للعقل و تشبها للعقل است. عقل غایتی است که به دلیل مشوق الی بودن و معشوق بودن و بفرمایید غایت بودن به حرکت در میآورد فلک را. میگن اصلا حرکت فلک اینو برمونه افلاکه دیگه، ولی کسی نپذیره اینم خاطرش خوانده است. به نفس ما نفس غیر فلکی نمیدن، نمیگن این رو. بدین چرا؟ چون میگن حرکت نفس و همین حرکت بدنی که ملازم با نفس چیه؟ مستقیمه. اون در حرکت دوریه. حرکت دوری هم میگن منحصر در چیه؟ در فلکی که حالا قاعدام در ادام. لذا این میشه همون حرکت فلکی. به دیگر سخن اون بخش اول میخواد به نفس و همین طبیعت و همین چیزا بزنه. اون رو اون دیگری میخواد به حرکات افلاک فلکی بزنه. فمن جهت هو علت الا و من جهت علت الغریبه. این دومی که یوتم به غایت هست و فلک را به حرکت در می آورد از یه جهت علت علت است، از یه جهت علت غریب است. اول دومی رو بگم، از چه جهت علت غریبه؟ البته اینو دو جور میشه تفسیر کرده. حالا من بگم چون عبارت میشه محمل دو تفسیره. برخی اینی که الان میگن گفتن که آقا این هر دو رو زدن به دومی. خب غایت که بفرمایید به تحریک در میآورد فلک را علت چیه؟ غریبه. چرا علت غریبه؟ چرا علت غریبه فلکه؟ نه، چون بین فلک و عقل واسطه نیست دیگه. آره، هر عقلی یه فلک ازش صادر میشه تو نحوه سوره کسرت طبق مبنای مشهور و یک عقل دیگر، درسته؟ لذا واسطه نیست دیگه. از اینش میشه علت غریب. از چه حیث علت الاله است؟ آفرین، احسن، غایت دیگه. العلت الغایت و علت غایی تفاوت اعتباری دارن. غایت همون علت غایی است به اعتبار. بعد در مورد علت غایی میگن چی میگن؟ میگن العلت الغایه علت فاعلیت لفاعلیت علت الفاعلیه. پس میشه علت علت غایت یا علت غایی علت علت فاعلی است، یعنی آن هست که فاعل را به حرکت در میآوره. درسته؟ این تفسیر معقول‌تر، خردپسندتر هست. حالا اون که بزنیم به اون یکی، یعنی یه بچه دومی ممکنه کسی بیاد بگه علت الاله رو به صورت لف و نشر مشوش بزنیم به دومی غایتی که یوتم به. چرا؟ چون غایت دیگه علت الاله رو برای اون معنا پیدا میکنه. علت قریب رو بزنیم به کی؟ به اولی، به معنای چی؟ به معنای طبیعت. من اینو دارم احتمالو میگم ولی قبول ندارم این تفسیر رو. اگه کسی این رو بزنه ایراد پیش میاد. چرا ایراد پیش میاد؟ میگی چرا علت غریبه رو به اول نمیشه زد؟ علت غریبه رو بزنه به اون اولی که میگفت یفید المبدا الغریب للحركه. علت غریب طبیعتشه، خود محرک علت غریب نیست. نمیخوره دیگه بهش. علت بعیده محرکه، بس رو محرکه، بس رو طبیعت که نیست که. لذا تفسیر دوم که گفتن درسته و اون غلط، یه کسی بخواد به اون بزن، یعنی در واقع لفونش چی بداند؟ مشوش بداند. و کل علت غاییتن یکون و علیتهو علا هازین الوچهن. هر علت غایی علیتش بر این دو بچه. که کدوم دو بچه؟ من جهت هو علت الا و من جهت علت الغریبه. اینم تایید میکنین تفسیری که الان گفتم؟ هر علت غایی اینجوری میشه گفتن موردش. و مثل هذا المحرك الذي لا يتحرك في تحريكه لا يجوز ان يكون الا قوه عقليه محضه كالحال في الحركات الفلكيه الا انه لا بد هناك من قوه جرميه يباشر التحريك. میگه مثل این محرکی که گفتیم، یعنی محرکی که لا يتحرك، مثل این خودش در تحریکش خودش دیگه به حرکت در نمیاد، لا يتحرك في تحريكه، به حرکت در میآورد ولی خود متحرک نیست، یعنی محرک ثابت. فقط چی میتونه این گونه باشد؟ مصداقش فقط عقل است، عقل مجرد، قوه عقلیه محض. کلحال فی الحرکت الفلکیه، همان گونه که در حرکت فلکی هم، حرکت فلکی رو کی به حرکت در میآورد؟ عقل. الا انه منتها تو حرکت فلکی یک نکته است، تو حرکت فلکی قوه جرمانیه باید باشد، بله قوه جرمیه اصطلاحا. این قوه جرمیه بالاش بنویسید همون نفس منتبه است. اینا برای افلاک یک نفس کلی قائل بوده، نفس منتبه. بعد چرا میگفتن منتبه؟ چون میگفتن انتباع در جرم فلک دارد، این قوه جرمیش از این بابه. چرا منتبه؟ میگفتن انتباع در جرم فلک دارد. حالا بعد دیگه دو مدل تفسیر میکردن، میگفت دو مدل تحلیلیه در واقع، برداشت از حرف اینا. یکی این که بگیم چون اینا نفس منتبعه رو میگن منتبعه در جرم فلک است، پس مادی است، چون انتباعی در جرم دارد. بعضی هم به قول امام خمینی در یه جایی من میدیدم، ایشون میگفت میتونیم توجیه کنیم چون اینا کل نفوس رو چی میدونن؟ مجرد میدونن. که البته من بازم یه حرف دیگه دارم، کاش امام اینو میگفت، امام خمینی میگفتن که بر مبنای مشا نفس منتبع مادی است. چه اینه بر مبنای مشای دیگه؟ چرا مادی است؟ چون مشا نفس را فقط در مرتبه عاقل مجرد میدانند، یعنی نفس کلی را، نفسی که ادراک کلیات میکند. البته نفس کلی فلکی نه به خاطر ادراک کلیات ها، نفس کلی یعنی احاطه وجودی داره بر ما، منظور اینه کلیت معنی وجود. منطق اسلام اینجوری میگن، میگن نفس در واقع عاقله فلک، مثلا اونا میگن اون تعقل میکنه فلک، چون اگر اونو نگن نفس مجرد رو نمیتونن اثبات بکنن. دقت میکنید؟ پس جمعش اینه بگیم قوه جرمانیه نفس منتبعه گفته شده، چون جزئیات رو چی میکنن؟ نفس جزئیه است به تعبیری، در واقع نفس کلیه، و بنابر مبنای مشا نفس در این مرتبه بفرمایید چیه؟ مادی است، انتباه اصلا نفس نیست، به معنای نفس مجرد نیست، نفس نیست به تعبیر دقیق تر، چون اونا نفس را برابر با نطق میدانن، قوه ادراک کلیات. مثل مولا صدرا نیست که بگن در یک نفس یک مرتبهش قوه عقل است، یک مرتبهش خیاله، یک مرتبهش یه وهمه. اینو داشتین داخل پارانتز. برخی از بزرگواران مثل حکیم سبزواری اومدن نفس منتبعه را بر اساس مبانی حکمت متعالیه تفسیر کردن. اینجوری گفتن، گفتن نفس کلی فلک به منزله قوه عاقله نفس ماست و نفس منتبع فلکی به منزله قوه خیال ماست. خدا خیرش بدهد، گفته ولی با مبنای قوم سازگار نیست، تطبیق داده بر اساس مبانی. به دیگر سخن اگر نفس منتبع را بدی دست فیلسوف مشایی مادی میداند، بدی دست فیلسوف حکمت متعالیه مولا صدرا باشد یا حکیم سبزواری مجرد میدانند. لذا ایشون میگه این نفس منتبع حکم قوه خیال رو مداره ادراک جزئیات میکنه. پس بر اساس بیانی که حکیم سبزواری دارن میشه چی؟ مجرد. بس دیگه داره علل مبنا با کدوم مبنا پیش بری؟ این ظاهرا بر مبنای چیه؟ مشاعه. ولی تفسیر حکمت متعالیه بردار هست، کما اینکه حکیم سبزواری چنین تفسیری کردن توی یک از کتاباشون، تو اینجا نه. خب اینم از این. حالا میگه این حرکت فلکی همراه با نفس منتبعه باید باشد که اسمشو میذاره قوه چی؟ جرمیه. گفتم چرا جرمیه؟ چون انتباهی در جرم فلک دارد. جرم فلک میشه چی؟ همون جسم اسیری، جسم لطیف دیگه. این مباشر تحریک است. مباشر تحریک است یعنی چی؟ یعنی این نفس منتبعه علت قریب حرکت، فاعل مباشر حرکت است. فاعل غیر مباشر میشه چی؟ عقل هستن. حالا چرا این قوه جرمیه رو باید بیاریم وسط بچپونیم در بحث حرکت؟ چرا باید بگیم این قوه جرمیه یا نفس منتبع علت مباشر حرکت است؟ به سه دلیل. اصلا چرا قائل بشیم این را؟ ایشون چند تا سه تا دلیل. یکی این که میفرماین که آقا حرکات جزئیه یا جزئیات حرکتی که حاصل میشود، جزئیات حرکت اینها نسبت به عقل مفارق که علتش علت الا اصلی هست، حقیقی هست، اولا و به ذات الاسبی است، چون نسبت به مجرد، نسبت مجرد به آنچه که ازش صادر میشه در مرتبه طبیعت الاسبی است. چرا الاسبی است؟ این همه قبول داره، همه فرست فعلش که درست، چون در ماده نیست تا جهت و چی داشته، محدودیت مکانی و زمانی داشته باشه، بر ماده است، احاطه داره، او احاطه وجودی لازم باشه. در مثلا میگم مثل خورشیدی که به همه جا رو نور افشانی کرد، درسته؟ حواستون جمع. خب این اول. پس برای خب حالا که الاسبیه باشد چی باعث میشه که این خب ترجیحی نداره دیگه بر فلک، الاسبیه است. این جرم فلکی است که مخصصه، این که متحرک جزئیات حرکت یعنی چی؟ همون اوضاع متعاقبه یاتون است، هر لحظه در وضع خاصیه، همون جزئیات حرکته. این که این متحرک فلکی هر لحظه در یک وضع خاصی قرار بگیرد، اوضاع متعاقبه، این مخصصش چیه؟ این قوه جرمی است، نفس منتبه است. و الا اگر اونو حذفش کنی، عقل نسبتش به همه اجزای حرکت چیه؟ یکسان. یک. فل وجوب تخصیص جزئیات الحرکه لتساوی نسبت المفارقه الى جمیع الجزئیات، برای اینکه اون نفس منتبعه یا قوه جرمیه تخصیص میدهد جزئیات حرکت را. برای چی واجبه که او بیا تخصیص بده؟ برای اینکه نسبت موجود مفارق یا مجرد عقلی به همه جزئیات حرکت چیه؟ برابر است. دوم و اما ثانیا، فلان شدت القوه یوجب قله الزمان ففی تحریک ما لایتناها قوته یوجب وقوع الحرکت فی آن واحد فلم یکن الحرکت حرکتن. دومیش چیه؟ حالا دومیش قابل تعامله دیگه، علل مبناست، ممکنه ما این مبنا رو قبول نداشته باشیم. ایشون میفرماید که اگر شما این قوه جرمیه یا نفس منتبه رو حذفش کنی و مستقیما فاعل حرکت را در فلک چی بدانی؟ قوه عقل، عقل، عقل مجرد، منظور عقل نه، قوه عقل مجرد، درسته؟ چون قوتن عقل مجرد نامتناهی است، شدت قوت دارد، اونی که متناهی و تأثیر عدتن مدتن و قوتن فاعل جسمانی است. بله، عکس نقیض موافق بگیر، هر چی که فاعل جسمانی نباشد شدتن میشن نامتناهی. حالا عقل مجرد شدتن نامتناهی است، اگر بخواد حرکت مستقیم از اون صادر بشه، بعد حرکت در آن اتفاق میفته، لحظه ایه. میگه ببین یه چیزی بگم، مثلا نیروی الکتریسیته اگه بخوایم نور رو حالا بخوایم چی کنیم، اون عاملی که باعث میشه نور در هر ثانیه 300 هزار کیلو، میگه اگر اون قوی باشه، بذار عامیانه مثال بزنم، کسی که قدرت بدنی خیلی زیادی داره وقتی یه سنگ رو برمیداره پرت میکنه، سرعتش خیلی بالا میره دیگه. حالا اگر این نامتناهی باشه، او سرعت بالا با اینکه تدریجه تبدیل به چی میشه؟ دفعی بودن، گرفتین؟ خیلی بالا بره دیگه، لحظه ایه دیگه، اصلا در لحظه اتفاق میفته. و اگر در لحظه اتفاق بیفتد، بفرمایید حرکت تحقق پیدا نمیکنه. حرکت وقتی حرکت است که تدریجی باشه. پس لازمه قوه جرمیه یا نفس منتبهه باشه تا اوش از اون شدته چی کنه؟ بکاهد و به صورت اون اثر او به صورت چی ظهور کنه؟ تدریج. احسن، چرا مطرح نمی کنن اونجا؟ چون قب... با مخصوم با مبنای حکمت متعالی نمیشه خوب جواب داد، با مبنای اونو نه. آره آره، من مشهور خون مادیست دیگه، نمیشه جواب نداره، ایراده، نقده، نقد میشه، یعنی در واقع یک نقدی میشه که اگه شما مادی بدانید این را، اون وقت اون حرفی که اونجا میگید دقیقا اونجا تکرار میشه، پس نمیتونید مادی بدانید. خیلی اینو دقت خوبیه، منتها اگه مجرد بدانیم که تجرد، از تجرد میرسد چه میشه دیگه، نشکال وارد نه. آره احسنتم، دقیقا اون سنخیت حاصل میشه، ولی اونو اون بر اساس اون مبنای میتونه یه نقدی باشه بر اونا که شما نمیتونید اینو قائل بشید، چون خود شما هم حتی حرکات عرضی رو چه میتونید؟ تدریج. دقیقا آفرین، نمیشه دیگه، اصلا نمیتونی بیاری. چون چرا؟ چون همه، چون هم اصلا چون همه در مادیت یکسانن، هیچ فرقی نمیکنه که. آره. و اما ثانیاً فلان شدت القوه چرا دلیل دوم برای چی باید قوه جرمیه واسطه بشود و به شدت مباشر حرکت فلک؟ به خاطر اینکه شدت قوتی که در عقل مجرد هست سبب قلت زمان میشه در اون ایجاد. ففی تحریک ما لایتناها قوته، در به حرکت در آوردن چیزی که قوتا نامتناهی است، عبارت اخراشو بگی، یعنی به حرکت در آوردن عقل مجرد، یعنی در تحریک عقل مجرد یوجب و وقوع الحرکت فی آن واحد، چی لازم میاد؟ واجب میشود که حرکت در آن واحد واقع شود. و اگر حرکت هم در آن واحد واقع بشه فلم یکون حرکت، حرکت هم حرکتی حرکت نخواهد بود، چون حرکت وقتی حرکتی که تدریجی باشه، دفعی نباشه. آره، این شدت سرعت که خیلی باشه در لحظه اتفاق میفته، دفعی میشود. البته اینی که خواستم یک تأملی به خدمتون بگم، یه تأمل این بود که قبلا براتون گفتم، میخوام همینو بگم، آفرین. یه تأملی که داره میگم این علل مبنای ممکنه کسی نپذیره چیه؟ تأمل اینه، شما سرعت رو هر چقدر بالا ببری عرفا ممکنه بگن یه لحظه شد، ولی به دقت عقلی لحظه نیست. لذا بهتر بود همین که الان بحث کردیم با هم، بهتر بود ایشون ملا صدر رو بگن اگر قوه جرمانیه رو وسط نیاری لازمش اینه که اون عقل مجردی که تجرد محضه مستقیما بخوره به چیزی که جسمه، مادی، حالا مادیش لطیف، بالاخره مادی است دیگه، بدون اینکه یک امر واسطه داشته باشد، به تعبیری چی میگن تفره لازم میاد. اینو اگر ایشون میگفت خیلی بهتر بود.
آفرین.
من اینو نمیگم، میدونی چرا؟ اگه گفتی، چون هم دفعی و هم تدریجی مقسمش تغییر. علامه یاتونه در نهایت
مشهور دارم میگم.
آره.
میخوام حرف اینا رو در این استدلال دومشون درست کنم. یعنی دلیل دوم شما چرا اینجوری میگید که میگید حتما باید قوه جرمیه باشه؟ به خاطر اینکه عقل خودش وجودش دفعی است، ایجادش هم. آها،
بر مبنای اونا دارید.
آره،
آره، اصلا. بله.
اگر شما عقل خودش وجودش دفعیه، ایجادش هم دفعیه، فلذا باید این وسط
قوه جرمیه رو بیاریم. آفرین، آفرین، که او تدریجی معنا پیدا کنه. احسنتون. ولی میخوای دقیق‌تر حرف بزنی، باید بگی که چه دفعی چه تدریجی مقسمش تغییره. لذاست که علامه قشنگ نکته‌ای داشتن، فرمودن که تغییر دفعی جز با حرکت تحقق پیدا نمی‌کنه. دو تا مثال هم بیشتر نداشت. آن ترک و آن وصول، لحظه ای که از مبدأ جدا میشه، لحظه ای که به مقصد میرسه. این نکته مهمی است. در واقع اینجوری بگید، تغییر در برابرش چیه؟ ثباته. این ثبات رو دفعی نمیگن، دفعی زیر مجموعه تغییره. تغییر یا دفعی یا ثبات. چی ثبات؟ هیچ چی، نه دفعی است نه تغییر.
البته تغییر دفعی هم دیگه بردیم باز آن مجازی.
آفرین، مقصود بنابر حرکت جوهری اعتبار ذهن هستن. مهمه. چون حالا چی باعث میشه که بعضی مجردی که ثابته رو دفعی بدانن؟ این وهمه. وهمه میاد چی میکنه؟ بسط خراب میکنه کار. یعنی آره، ده سنتون. یعنی ثبات رو به منزله چی میداند؟ تغییر ده. و اما ثالثاً، فلن اختصاص هذا الجسم به قبول تأثیر المفارق اما لأنه جسم الان. تو سومی چرا پای قوه جرمیه باید بیاد وسط؟ میگه ببینید، شما اینکه میایید این جسم رو اختصاص میدی به قبول تأثیر مفارق، تأثیر مفارق چیه بفرمایید؟ تحریک، به حرکت در آوردن. شما میگی چی به حرکت در میاد؟ جسم. خب پس جسم را اختصاص دادی به تحریک که فعل کیه؟ مفارق. این از کجاست؟ داره اصطلاحا چی میکنه؟ حسر عقلی درست میکنه، میگه یا از جسم ناشی میشه یا به خاطر اینکه این جسمه، جسم فلکیه. خب اگر این باشد و هر جسمی باید بتواند این تحریک را بپذیرد، در حالی که این گونه نیست. شما حرکت دوری رو به هر جسمی نسبت نمیدید، به جسم چی فقط نسبت میدید؟ فلک. پس این نمیشه. تشترکت الاجسام کل لافی، لازم میاد همیاسا مشترک نمیشه میشه. و اگر به قوه‌ای در این جسم باشد که همون نفس منتبس، فاول مطلوب حرف ماست. و اگر شما بگید یه قوه‌ای در مفارقه، یه قوه‌ای در مفارقه، فل کلام فیها، کلام در اون قوه، کل کلام فی، مانند کلام در چیه؟ آفرین، در همون جرم، قوه جرم. انسان چی می آورد؟ جرم فلکی بگیم شاید بهتر، قوه جرمی منظورش مذکر بود، ولی بهتر بود همونم چی بیاره؟ مؤنث بیاره، جرم فلکی. یعنی چی کلام در اون در اینه؟ بگید ببینم چی متوجه میشید؟
مثلا
آفرین، دقیقاً دوباره تکرار می‌شود همینطوری. به این کانه به قوت فی فهو المطلوب از بهی یستر الفعل ان، چون به واسطه این قوه هست که فعل از مفارق صادر می‌شود. ان هو می‌خوره به مفارق ها، چون اگر این قوه نبود او صادر نمی‌شد. دلیلش هم گفت و این کانه به قوت فی المفارق، اگه این قوه رو در مفارق فل کلام فی، کل کلام فی که گفتم خدمتتون، کم استراحت کنید بعد بحث ادامه. الاشراق العاشر في ان الحركه المستديره اقدم الحركات كلها بالتب والجسم المتحرك بها اقدم الاجسام بالتب وانه لا يتقدم على هذه الحركه والزمان الا ذات الباري جل اسمه، چون ذات و مستثنای چیه؟ مفرق دیگه، نه از اون مستثنا منه محذوف تبعیت میکنه. لا يتقدم فاعل میخواد، اینا میشه ذات. ببینید چند تا نکته رو اینجا میگن، حالا یه بخشش مربوطه درسته به فلکیات این هاست، ولی مقدماتی داره که مفیده. من نظرم بر اینه که این شواهد رو که بخوایم بخونیم تا تهش بخونیم، حتی بحثای فلکیش هم بود بذاریم بخونیم. کجا میخواید بشنوید دیگه اینا رو؟ حالا تو منظومه میشه حذف کرد، بله، چون ولی اینجا مختصرش اون ملصد رو گفته، میتونیم سریع اینا رو بگیم رد شیم بریم به گوش شما بخوره. فردا خواستین فلسفه تدریس کنید، خب بالاخره یکی ازتون پرسید که اینی که اینجا میگن چیه؟ یه سری مباحث فلسفی مبتنی بر مبانی دیگه یه بار به گوش آدم بخوره که بتونه توضیح بده حرکت فلکی دوری فلان نفس منتبه نفس کلی اینا رو باید بدونه. خب چند تا مطلب خلاصه‌شو نوشتم گیج کننده نشه، اول اینا رو ببینن ببینن پیچیدگی داره یا نه. اولا ایشون میفرمایند که حرکت، ببینید میخوان چی رو اثبات کنن؟ پایین بحث پایین که حرکت دوری فلکی اقدم حرکات است، تقدم بتب بر دیگر حرکات دارد، اتم حرکات است و اشرف حرکات است. هر کلید واژه رو داره تو متن. اقدم بتب است، اتم است و اشرف است. حالا از اون بالا شروع میکنه. اول حرکت کمی رو میگه، حرکت کمی ملازم با حرکت مکانی است. حرکت کمی خب میدونید دیگه، یا به نحو نمو یا به نحو زبول اصطلاحا تعبیرشون، یا نامیس یا زابل، یعنی یا بر کمش افزوده می شود وقتی از درون اجزا چی بشه در واقع بیاد، یا از چی میشه بر کم از کمش کاسته می شود. خب این حرکت کمی قطعا ملازم با حرکت مکانی است، بله. البته مولا صدر یه جای تعبیر بفرمایید احتیاج اینا رو دارن، حالا باید بریم تو متن براتون نشون بدم، ولی خب این تعبیری که اینجا دارن دقیق‌تر هست که لا یخلو، یعنی خالی نیست. خالی نیست و من چجوری تعبیر کردم؟ ملازم است. حرکت کمی ملازم با حرکت مکانی است، درسته یا نه؟ چه نامی باشد چه زابل باشد، چه نمو باشد چه زبول باشد، وقتی چیزی روش میکنه در مکان حرکت میکنه دیگه. حرکت عینی یعنی تغییری که در نسبت شی به مکان حاصل میشود. میدونید خود مکان با عین یکی نیست، تو مکان اختلافه که حالا چیه، جوهره، بعد مجرده، از احاطه شی حاوی به محوی. تو نهایی من مفصلی بحثایی داشت، از بیرونم نکاتی گفتم یادتون باشه. این درست برم بعدی. دومین مقدمه حرکت مکانی و وضعی خالی از حرکت کمی است. حرکت مکانی، حرکت در عین و حرکت بفرمایید وضعی ربطی به حرکت کمی نداره. شما توپ رو میزنی حرکت مکانی، از نقطه آ میره نقطه ب، رشد کرد، کمیت زابل بود، نامی بود، ربطی نداره. حرکت وضعی هم همچنین، البته مشروط به این که شما وضع را، حرکت وضعی رو به حرکت مکانی بر نگردونی، چون علامه در نهایه داشت که به وجهی حرکت وضعی همون حرکت مکانی است. مشهور میگن نیست دیگه، بر اساس اون مبنای مشهوره که حرکت وضعی هم خالی از حرکت کمی است، چون در حرکت وضعی شی نسبتش به اجزای خود و اجزای پیرامون تغییر میکنه. توی یه جا وایساده، مثلا یه چیزی که فرفره‌ای که حالا ما بعضن میگن یخ زده داره می دور خودش میچرخه، چپ و راست و جلو و عقب نمیره، میگن این حرکت وضعی داره، ولی حرکت مکانی نداره، توی نقطه خاص وایساده، لذا میشه خالی از حرکت کمی. ولی حرکت مکانی و وضعی خالی از حرکت کیفی نیست. ایشون به جای حرکت کیفی میگه استحاله. مولا صدر منظورش استحاله همون حرکت در کیف، قبلا هم داشتیم دیگه. چرا؟ چجوری خالی از حرکت کیفی نیست؟ کیف چند تاست؟ کیف فقط کیف مبصر که نیست که بگید مثلا رنگش تغییر میکنه یا نه. کیف ها رو بگید.
کیف محسوس چهار تا استعدادی
و کیف محسوس.
کیف محسوس و کیف نفسانی و کیف
استعدادی و
مختص به کم.
ایشون حرفش اینه، نگاه کنید عبارت هم همینو میگه، میگه که حرکت وحیه و الوضعیت و یخلوان عن الکمیه و تخلل و تباسف و لا یخلوانه. ببینید ما شما لا یخلوانه دیگه، درسته؟ آره، حالا ما شما تخلوانه من گفتم و لا یخلوانه من استحاله. استحاله هم حرکت کیفی است، از استحاله خالی نیست. حالا چه جوری از حرکت کیفی خالی نیست؟ کم تصویرش ممکنه دشوار باشه، ولی ایشون که تصریح میکنه. ببینید کم رو شما میگید نیست، درسته؟ هر حالت و ویژگی غیر از کمیت رو میگن کیف. هر حالت و ویژگی غیر از کمیت رو میگن کیف. از کجا میگیم اینو؟ تعریف آفرین احسان تون. تعریف کیف، تعریف کم رو چی میگن؟ میگن العرض الذی یقبل القسمت ولا النسبت لذات. نسبت چیه که مشخصه، نسبت هم که. بعد حالا کیف رو دیدن چیکار کنیم، چی تعریف کنیم چی تعریف نکنیم؟ آمدن گفتن کیف رو ارسطو گفته، یعنی گفته که کیف چیزیست که نه کم باشد نه نسبت. بعد چی گفتن؟ گفت العرض الذی لا یقبل قسمت ولا نسبت به ذاته، یعنی هر چیزی که در نسبت قرار نگیره، در کم قرار نگیره میشه چی؟ کیف. درسته؟ حالا در حرکت وضعی و مکانی هیچ حالتی غیر از کمیت تغییر نمیکنه؟ حالا تصویرشو باید از خود مولا صدرا بپرسیم. هیچ، یعنی نمیشه واقعا؟ بنابر حرکت جوهری که قطعا تغییر میکنه، اون که بحثی نیست. یعنی اگر مبنامون حرکت جوهری باشد تغییر میکنه. منتها بله همشون میخوام بگم نه، این بر اساس حرکت جوهری نمیخواد بگه، بر اساس مبنای مشهوره. منتها این اندازه میتونیم توجیه کنیم حرف مولا صدرا رو که بگیم ایشون میگه تغییر میکنه ولی محسوس نیست. چیزی که محسوسه سلی باز عدم تغییر که نیست. اینجوری بگیم دیگه، ما چون تو مثال که گیج آدم گیج میزنه سخت مصداق پیدا کردن تو کیفی، برای اینه که محسوس میخوایم پیدا کنیم، یه چیز محسوس، رنگ مثلا، درسته؟ ولی میتونیم بگیم آقا حالات شی غیر از کمیت تغییر میکند منتها برای ما محسوس نیست. توجیهش اینه. حالا بیشتر از این بخواید باید بریم احضار کنیم روح مولا صدرا رو از خودش. من واقعا برای خودم تصویر نتونستم پیدا کنم که چگونه است، فقط همین به ذهنم رسید. چیزی بگیم آقا تغییر هست در کیف، در حالات غیر کم، ولی برای ما محسوس نیست. لذا مثال محسوس نمیتونیم براش بزنیم. حالا متن هم میخونیم میبینیم. مطلب بعدی که ایشون میارن چیه؟ نتیجه است اینو. آره ملازم است. لا یخلوانه یعنی ملازمه داره، همراه معیت داره بزن. پس حرکت مکانی مقدم بر حرکت کمی و کیفی است. چرا حرکت مکانی شد مقدم؟ اینا رو ربط بدید ببینم. حرکت کمی ملازم با حرکت مکانی است، درسته؟ حرکت مکانی و وضعی خالی از حرکت کمی است. یعنی از طرف حرکت کمی بگی باید همراه با حرکت مکانی باشه، نمیتونه حرکت کمی باشد، ولی از طرف حرکت مکانی بگی میتوانه حرکت مکانی باشه، حرکت کمی نباشد، مثل حرکت وضعی مثلا، درسته؟
پس مکانی مقدم.
پس مکانی مقدمه. حال چجور مقدمه؟
هر دو شارو داره، از این طرف نگاهی ما کم، از این طرف کیف رو داره.
یعنی در واقع یه شرافتی پیدا میکنه اصلا تو، یه نحوه شرافت و برتری پیدا میکنه، لذا میگن این تقدم داره برای اونها.
حالا چجور شد شرافت؟
همین که از دو طرف، هم از طرف شرافت یعنی برتری منظور دیگه.
هر دو تا رو داره.
هر دو تای چی رو؟
ملازم با کم به
خالی از
حرکت. ملازمه شونه. ملازم هست دیگه. در هر دو هست.
از طرف این خالی از کیف نیست.
حالا شما اقدم به تبع رو چجوری درست میکنید؟ حرکت مکانی چجوری مقدم است به تبع؟
حالا یه حرکت کمی ملازم متوقف بود، ولی حرکت مکانی ملازم
به حرکت کمی نیست. پس تقدمه؟ تقدم به تبع داره هستند، یعنی از این جهت تقدم به تبع دارد، ولی از جهت دیگر نه. ولی همین رو تو حرکت کمی نمیتونید بگید، درسته؟ لذا گفتیم خالی از حرکت، در واقع گفتیم که حرکت مکانی وضعی خالی از حرکت کمی است، درسته؟ نه درسته، فرمایشون خیلی پیچیده‌اش نکنید، خب سر رد بشیم از این.
درست
نیست. چرا
الان
کمی چیزی اون لازم گم مکانیه ولی مکان خالی
گفتم توضیح دادیم دیگه. حرکت کمی یا به نحو افزایش یا به نحو کاهش کمیتش. افزایش رو میگن نمو، کاهش رو میگن زبول، درسته؟ خب این شی مثلا فرض بگیرید کوچیک‌تر میشه، نسبتش به مکان تغییر نمی‌کنه؟ وقتی بزرگتر میشه بازم نسبتش به مکان تغییر میکنه، پس ملازم شد دیگه، اون که راحته. چه رشد بکنه چه کمتر کوچکتر بشه چی میشه؟ نسبتش به مکان تغییر میکنه دیگه. حرکت عینی یعنی چی؟ یعنی تغییر شی نسبت به مکان. حالا بیاین پایین‌تر. حرکت ما داخل پرانتز ادامه من حالا داخل پرانتز آوردم. حرکت مکانی حرکتی چیه؟ مستقیم است، درسته؟ دائمی نیست برخلاف حرکت مستدیر. مستدیر مستقیم. چرا دائمی نیست حرکت مستقیم؟ بگید. آفرین. وقتی به انتها میرسه دیگه حرکت تمام میشه، ولی حرکت مستدیر هر چقدر دور خودش میشه مبدا همون منتهاست، انتهایی نداره. لذا میگن حرکتش چیه؟ نامتناهی است. قبلا داشتیم حرکت دوریه فلکی لایتناها از اینجای ادامهشو بفرمایید. حرکت نتیجه میگیره، حرکت مستدیر بی‌نیاز از دیگر حرکات است. چرا بی‌نیاز از دیگر حرکات است؟ بفرمایید. نه اون یه بیان. اون چرا حرکت مستدیر بی‌نیاز از دیگر حرکات است؟ چون همه حرکات دیگه حرکت مستقیمند. حرکت مستقیم قسیم حرکت مستدیره. اونایی که نیاز داشتن به اون حرکت ها کدام حرکت به اونا نیاز دارد در فرض که نیاز باشد؟ مثلا حرکت کمی که به حرکت مکانی نیاز دارد یا ملازمه به تعبیر دقیق‌تر در چه فرضیه؟ مستقیم دیگه. حرکت مستدیر قسیم مستقیمه. وقتی قسیم باشه اون نیازی که شما اونجا میگید یعنی پیش فرض اون نیاز مستقیم بودن حرکت است. وقتی مستدیر باشه دیگه به اون نیاز نداره. کل حرف اینه. حالا دیگه شما بحث دیگری هست که گفتم بر اساس مبنای فلکیات دیگه. حالا ممکنه کسی بیاد بگه که هم حرکت مستدیر میاد و حرکت مکانی است. فهمت می‌کنید؟ نمی‌خوام دیگه مبنای هی نقدش بکنیم. حالا ببینیم چی میگه. خیلی مبانی محکمی نیست اینا. این که خیلی وقت می‌بینی حس می‌کنن اساتید و اینا به خاطر همین چیزاست. پس حرکت مستدیر بی‌نیاز از دیگر حرکات است، چون اون نیازمندی یا ملازمه‌ای که در حرکات دیگر هست در فرض است که حرکت مستقیم باشد، در حالی که این حرکت مستدیر قسیم حرکت مستقیمه، لذا بر دیگر حرکات تقدم چی دارد؟ به تب دارد. حالا چرا اتم و اشرف است؟ اتم و اشرف بودنش برای چیه؟ چون تمام شدنی نیست، پایان پذیر نیست. چون پایان پذیر نیست هم اتم هم اشرف. حالا متن رو بخونید ببینید نکته هم در متن داره. اما انها اقدم الحرکات. چرا حرکت مستدیر اقدم حرکات است؟ چند تا مقدمه داره که الان خوندیم متن ترجمه. فلان الحرکت التي في الكم لا يخلو عن حرکت مکانیه. چون حرکتی که در کم است یعنی حرکت کمی خالی از حرکت مکانی نیست. اذ لابد للنامی و زابل من وارد يتحرک الی او خارج يتحرک من. چرا؟ چون حرکت کمی به دو صورته، یا به نحو نمو یا به نحو زبوله. حالا برای نامی اونی که روش میکند از بیرون چیزی وارد میشه، بله واردن یا تحرکه، یعنی عوامل بیرونی غذا. این واردن رو قبلا بحث کردیم یادتونه، غذایی وارد بدن میشود بعد این باعث میشه که در واقع روش کنه بدن. در زابل زبولی خارجن یا تحرکه من، یک اجزایی از اون متحرک چی میشه در زبول؟ خارج می شود. پس در نمو اجزایی داخل میشه، افزوده می شود. در زبول اجزایی چی می شود؟ خارج می شود. وحیه و الوضعیتو یخلوان عن الکمیه. یعنی چی؟ یعنی حرکت بفرمایید مکانی و حرکت وضعی هر دو خالی از کمیتن، خالی از تخلخل و تکاسفن، یعنی خالی از حرکت کمیان. حالا تخلخل و تکاسف چیه؟ چه نوع حرکتی است؟ بگید. آی آی بگید دیگه، کمیه دیگه. منتها رشد و نمو و زبول نمیگن. در نمو و زبول یا در مورد در جایی گفته میشه که نفس چی باشد؟ نباتی باشد. ولی در جایی که طرف جماد باشه، نامی نباشه، نفس نداشته، اینو میگن چی؟ انقباض و انبساط. انقباض و انبساط میشه تخلخل و تکاسف. ولا یخلوان من استحالتن، ولی این دو یعنی حرکت مکانی و حرکت وضعی خالی از استحاله نیستن. استحاله یعنی هم حرکت در کیف. ول استحالتو لا یکون و دائمتن، استحاله هم که دائمی نمیتونه باشد. فلابد من علت حادثت محیله، پس ناگزیر باید علت حادث محیل داشته باشد. حالا محیلت احاله کنه این را، چون استحاله میگیم بله استحاله طلب احاله است دیگه، نه پس محیل میخواد که احاله کنه آن را، منظور اینه. در واقع البته بازم دقت داشته باشه، اینا هم بر مبنای مشهوره ها، ایشون که میگن حرکت در کیف استحاله دائمی نیست، با مبنای حرکت جوهری استحاله هم چیه؟ دائمی است، چون اصلا جسم دائمی است، پس حرکت عالم اجسام دائمی است به یک معنا. دوام پس بفرمایید حرکت در کیف هم دائمی خواهد. بنابر مبنای اونها که حرکت کیفی یک امر حادثه، وقتی حادث باشه دوام معنا نداره در موردش، یه زمانی هست یه زمانی نیست. حالا دوام که معنا نداشت نیاز به علت دارد، علت استحاله رو چه نامیده؟ محیل. چون هر حادثی نیاز به محدث دارد دیگه. حالا این ایرادش چیه؟ یک ایرادی که داره اینه که آقا بر اساس این که منات نیازمندی به علت امکان باشد، این با دوام معلول هم میسازد. لذا نمیشه گفت چون دوام ندارد پس معلول است. این با مبنای کیا میسازه؟ متکلمان. با مبنای ما نمیسازه. حالا دیگه تعبیر تسامحی ها خودمون رساله باشه، میگه منظورمون نیست. منظورش مثل چی آقا؟ مثال بزنید. مثل آتش. ببینید استحاله حرکت در کیف مگه نبود؟ داره برای گرم شدن آب مثال میزنه. مثل آتش که توهیل الماء به ان یقرب من او یقرب هو منها بعد ان لم یکن، بعد از این که نبوده، نه بعد ان لم یکن، نه بعد ان لم یکن، تعبیر مصدر میریم شما مضاف الیه محل. پس این محیل میشه چی؟ مثل آتش. آتش محیل است، چیکار میکنه؟ احاله میکنه آب را. یعنی چی احاله میکنه آب را؟ آن تو چیش؟ آفرین. یعنی در آب تغییر کیفی ایجاد میکنه، یعنی هر دماش رو بالا میبرد. چجوری دماش احاله میکند؟ به این صورت که آتش به آب نزدیک میشه، دومی آب به آتش نزدیک میشه، ها میخوره به نار، چون مؤنث معنوی است. بعد ان لم یکن یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه این قرابته نبوده. چرا میگه بعد ان لم یکن؟ آفرین، حادثه، دوام نداره، چون گفت دوام ندارد دیگه، چون دوام ندارد محیل میخواهد. فل حرکت مکانیه اقدم من الکمیه و الکیفیه، لکن المکانیه تو مستقیمتن یا مستقیمتون، اگر لکن نبخانید یا لکن مخففه را عامل بدانید منصوبه، ولی اگر غیر عامل بدانید مرفوعه. هر دوله کوفیون چی میگن، بصریون چی میگن، ولکن المکانیت مستقیمتون و المستقیمات لا یتصل. حرکت مکانی، پس نتیجه این که حرکت مکانی اقدم از حرکت کمی و کیفی است، ولکن حرکت مکانی چیه؟ مستقیم است و مستقیما لا یتصل. حرکت مستقیم اتصال ندارد. این اتصال ندارد به چه معناست؟ آفرین، احسن، دوام ندارد. این تسامحه، ولی هر حرکتی اتصال داره به اون معنی که قبلا بحث کردیم. ول حرکت المستدیر متصله، حرکت مستدیر چیه؟ متصل است. در واقع یه جور دیگه هم میتونید بگید اتصال. اتصال به چه معنا که با دوام بسازه؟ به این معنا وقتی به مقصد میرسه منفصل از حرکت میشه، حرکت مستقیم. ولی حرکت دوری دیگه وای نمیسته دیگه، لذا همیشه هست. لذا این اتصال دوام به هم معنی لغویش هم دوام رو میرسونه در برابر انفصال. درسته؟ آره، انفصال از حرکت هستن، جدا شدن از حرکت. فهی غنیتون عن سایر الحرکات، پس حرکت مستدیره بی نیاز از دیگر حرکات است. لا یستغنی عن الدوریه، ولی از حرکت دوری بی نیاز نیست. نتیجان که حرکت مستدیر اقدم حرکات است به تبع و اتم حرکات است. چرا اتم حرکات است؟ لانها تامتون لا یا. این ببینید حرکت مستقیم رو میگه قبول زیاده و شدت میکنه. یعنی چی اینو بگم؟ متنش رو ببینید بذاریم برابر، یا بذاریم بعدا هر دو رو بگم چون گیج کننده میشه. تا همینجا باشه که بعد کل حرف اینه که بعدن که آقا حرکت مستقیم قبول زیادت و شدت و نقصان میکنه، حرکت مستدیر نمیکنه. میگه مثلا متحرک در حرکت مستقیم وقتی به مقصد میرسه سرعتش بیشتر میشه نزدیک مقصد، وقتی از مقصد دوره سرعتش چی میشه؟ کمتر میشه. این زیاد منظورش ایناست، ولی تو مستدیر این چیزا رو ما نداریم، چون مبدأ همان مقصد است. توضیحش و بعد تطبیقش به ما در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.